نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
ناجیه کردستان، نویسنده حکیمه فرهنگ مهر، بر اساس زندگی تیمسار ولی الله فلاحی. بازیگران به ترتیب حضور: فریده دریامجد، حمید یزدانی ابیانه، مجید حمزه، رامین پوریمان، میر طاهر مظلومی. کارگردان: میر طاهر مظلومی. گوینده: بهناز بستان‌دوست. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت چهارم.
همراهان گرامی سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم ولی الله ایدئال خودش رو در ارتش پیدا کرد، ولی خانواده نگران عاقبت پیوستن اون به ارتش بودن. در این بین دغدغه مادر از همه بیشتر بود، زیرا اون در یک ماهگی ولی الله خواب از دست دادن اونو دیده بود و حالا به شدت نگران پیوستن ولی به ارتش بود. اما ولی الله به واسطه استعدادهای فردی و جسمیش در ارتش خوش درخشید و برای ادامه تحصیل به آمریکا اعزام شد و پس از بازگشت از دانشکده دافوس با رتبه اول فارغ التحصیل شد. اما به علت عقاید مذهبی هرگز در لیست کاندیداهای فرماندهی ارشد ارتش قرار نداشت. با هم بشنویم ادامه زندگی ولی الله فلاحی رو.
هر موقع ولی الله میاد روسا دلم به شور میفته.
وقتایی هم که دیر میادم آخه دلت شور میفته.
41 ساله دارم با یه کابوس زندگی میکنم.
اون خوابو فراموش کن زن، یه چیزی بوده تموم شده رفته.
حالا میبینی این بی وقت اومدنش دلیل داره.
اومدنش خیلی هم به وقت بود
برای تو. آره،
یه عالمه کمک حالم شد.
یه روزم که میاد ازش کار بکش.
چی میگی زن؟ ماشاءالله جوونه، قدرت و قوت داره دیگه.
خدا بیامرزه درخشنده خانومو، الان اگه بود اسفند می آورد.
حالا ولی الله کجا رفته؟
رفته وضو بگیره.
آفرین آفرین پسرم، سر قولش با من وایساده.
آره، از نمازش دست بر نداشت.
این پسر عاقبت به خیر میشه زن.
الهی آمین.
چی عاقبت به خیر میشه؟
تو دیگه پسرم.
خدا کنه.
ایشالله پسرم.
علیک سلام. اینطور که تو محکم چسبیدی به نماز، خداوند عاقبت تو رو ختم به خیر میکنه.
الهی آمین.
الهی آمین. مادر
جانم،
جای سجاده رو عوض کردی؟
نه مادر.
خب پس چرا سر جاش نیست؟
سجاده رو تو اتاق برات پهن کردم.
آه دست درد نکنه.
زن خیلی وقته که دیگه برای من سجاده پنده میکنی.
به پسرت هم از زودیت میشه؟
آقا جون خودم برای سجاده پهن میکنم.
خب حالا اصلا برای همه تون سجاده پهن میکنم، خوبه؟
بگو ببینم به ما شام چی میخوای بدی؟ ها سجاده پیشکش.
امشب برای پسرم قرمه سبزی بار گذاشتم.
دست در نکنه مادر، اتفاقا جاش بود.
پسرم زود جانم. به زود به ما سر بزن، شاید به خاطر تو ما هم یه چلوی بخوریم.
آقا جون شاید نشه.
چرا مادر؟
حالا نمازم که خوندم بهتون میگم.
دلم به شور افتاد مامان جان، بگو.
آخه شاید یه مدت طولانی همو نبینیم.
دیدی آقا؟ دیدی گفتم؟
چی شده؟
سرپا نباش مادر، بشین برام تعریف کن ببینم چرا.
چشم مادر جون، دارم میرم ماموریت.
کدوم شهر؟
به عنوان نیروی حافظ صلح سازمان ملل میرم ویتنام.
ای دل غافل، بمیرم من.
خدا نکنه. چی شد؟
داری میری جنگ؟
جنگ که دیگه تموم شده آقا جون، داری میری مراقب باشیم دوباره شروع نشه.
یعنی بین دو طرف دعوا وای میسی؟
بله دقیقا.
یعنی اگه اونا یه هوی به هم بپرن شما میمونین اون وسط جنگ؟
دوباره جنگ نمیشه مادر جان.
آ کجا معلومه؟
خب بذارین از جای قشنگش براتون بگم.
مگه جنگ جای قشنگم داره آخه؟
اون جایی که من دارم میرم یه جای جنگلی سرسبز کنار یه رودخونه پر آب.
خدا مرگم بده. خدا
مرگم. چند ماهه میری؟
والا ممکنه چند سال طول بکشه.
چند سال؟
با خداست دیگه.
من بیچاره تو برگشتن تو چی کار کنم؟
مادر جون، آقا جون من نمازم بخونم بعد حرف بزن.
باشه باشه باشه، تا تو نمازتو بخونی مادرت هم سفره رو انداخته.
الهی به امید تو
نظر بده.
مگه میشه
اون بره من دغمرگ میشه؟
بس کن تو رو جدت.
یادته درباره خوابم گفتم؟
خواب
کنار رودخونه بود.
واضح بگو ببینم چی میگی.
خواب دیدم کنار یه رودخونه نشستم.
خب
یه رودخونه پر آب، تو عمرم همچی رودخونه ای ندیده بودم.
آب که روشناییه.
ولی اولا یه ماهه بود بغلش کرده بودم.
بابا لفت و لابش نده، زود بگو نفسم گرفت.
بچم یهو یه کبوتر شد و از بغلم پر کشید.
وای بر من،
هرچی جیغ میگشیدم و خودمو میزدم کبوتر بالا و بالاتر میرفت.
عجب.
ببین ببین داره با خوابم جور در میاد.
چی میگی؟ خدا نکنه.
خب داره با هواپیما میره، پرواز میکنه.
کنار رودخونه هم میره.
خوش این ماموریت رو قبول نکنه.
صبر کن نمازشو بخونه. میگم بره بهونه بیاره و نره ویتنام.
خواب منو بهش نگی.
بچه شدی؟
خدایا این شر رو از سر بچه من کوتاه کن.
الهی این جوون تو در پناه خودت میگی.
سال 1351 تا اواسط سال 1353 ولی الله با درجه سرهنگ دومی به همراه گروهی از افسران ایرانی به عنوان ناظر صلح سازمان ملل در آتشبس ویتنام به اون کشور اعزام شد. ولی الله فرمانده نیروهای ایرانی مستقر در ویتنام بود. اون با هیئت‌های لهستان، مجارستان و اندونزی همکاری میکرد. مأموریتش این بود که وقایع و تخلفات مربوط به طرفین متخاصم در منطقه رو ارزیابی و جهت انعکاس به سازمان ملل گزارش بده.
آه بالاخره اومدی؟
نوشتن گزارش خیلی طول کشید.
حدس میزدم.
کارا چطور پیش میره؟
طبق برنامه.
انتظارشو داشتم. شانس آوردیم که تو رو تو اینجا با خودمون داریم.
تعارف میکنی؟
نه والا هیچ کس به اندازه تو نتونسته با نیروهای چند ملیتی دیگه ارتباط بگیره.
این وظیفه منه که ارتباط عمومی خوبی با افرادی که کنارشون کار میکنم داشته باشم.
وظیفه؟ از نظر من استعداده. یه استعدادی که لازمه موفق عمل کردنه.
انسان یه موجود اجتماعی عمیق. این خاص یا استعداد نیست.
اما بین همه افسرهایی که از ایران اومدیم این فلاحیه که مهمونی میده و توش نیروهای چند ملیتی تا کشیش لهستانی توش حضور دارن.
خیلی خب بهتر بحث رو عوض کنیم. چون هرچی بگم شما قبولش نمی کنیم.
باشه عوض کنیم.
دیدن این که چه بلایی سر این کشور اومده واقعا تأسف باره.
همینطوره. آره
چهره ها خیلی گرفته و سنگینن.
امروز یه سرباز کره‌ای رو دیدم.
خب
یهو دستشو گذاشت روی گوشش و شروع کرد به داد زدن.
باش بهش حمله دست داده بود؟
آره صدای مته باعث شده بود یاد شلیک گلوله بیفته.
کنتار
باش که تو حرف زدم میشد فشار جنگ روی شونه هاش احساس کرد.
سرباز بودن سخت وقتی هیچ کنترلی روی شلیکی که باید بکنی نداشته باشی.
برام با گریه از وقتی گفت که مجبور شده بود به چند تا بچه ویتنامی شلیک کنه. میگفت
برق چشمای قشنگشون از ذهنش پاک نمیشه.
آب میخوری؟
آره ممنون.
حقیقتش فکری است که آزارم میده.
چی؟
نکنه یه روزی برای ایران ما هم پیش بیاد.
خدا نکنه آقا.
نکنه یه روز ما هم مجبور بشیم برای میل یکی دیگه بچه ای رو بکشیم.
منظوره چیه؟
واضحه. دولت آمریکا همیشه دنبال یه گله کامبا میگرده تا مثل یه بچه گربه باش بازی کن.
صداتو بیار پایین تر.
با اوزایی که کشورمون داره بعید نیست دیر یا زود ما هم سرنوشت اون سرباز رو پیدا کنیم.
حرفای خطرناک میزنی ولی صداتو بیار پایین تر.
من فقط حقیقتو میگم. بازه که رژیم شاه چه اوزایی داره.
ما قسم خوردیم.
قسم ما به شخص نبوده. ما قسم خوردیم از کشورمون و ملت ایران محافظت کنیم.
والا من جد بودم بیشتر ملاحظه میکردم.
با وضعی که حکومت الان داره محافظت ازش مثل یه رویا میمونه.
میدونی که همیشه حس وطن پرستی تو ستایش میکنم ولی خواهش میکنم مراقب باش.
از کسی جز خدا ترسیدن در شأن یک انسان نیست.
تو موقعیت ویژه‌ای داری. توی جریان گزارش تخلف‌های مربوط به طرفین این جنگ چشم خیلی ها بهته.
برای من نگاه خدا کافیه.
این جماعت که میشناسی برای خودشیرینی هم که شده هر کاری ازشون برمیاد.
یعنی میخوای چی کار کنم ها؟
خودت هم میدونی که لایق خیلی بیشتر از اینی که یه سرهنگ باشی.
لا 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 لا.
ولی به هر حال از قدیم گفتم زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد.
خدا آخر عاقبت همه همونو به خیر کنه.
چی بگم؟ آمین
آمین. مزاحم که نشدم.
این چه حرفیه پدر؟ بفرمایید بشین.
ممنونم پسر. امروز گرفته به نظر می آید سرهنگ.
داشتیم با همکارم درباره اوضاع مردم ویتنام صحبت می کردیم.
آگه این تو شما آدم جالبی هستین جناب فلک.
اما خودشون که اینو قبول ندارن که.
می دونین با توجه به این که من یک کشیش هستم هموطنام اینجا هر سؤال مذهبی داشته باشن از من می پرسن. ولی
چی؟
خب من با آدمای زیادی روبرو شدم پس تقریبا میتونم آدما رو از هم تشخیص بدم.
من اعتقاد دارم که آدما رو میشه از چشماشون شناخت.
موافقم. جناب فلاحی از هر نظر آدم بسیار ویژه‌ای هستن.
شما به من لطف دارید.
این حقیقته. مدتی به این فکر میکردم که کاش شما هم یه لهستانی بودید.
در هر حال برای ما فرقی نمیکنه. دوستی آدم ها رو مرز و زبان و ملیتشون مشخص نمیکنه.
درست. شما سرهنگ فلاحی رو میشناسید؟
ایشون دوست و همکار چندین ساله من هست.
با مجالس و مباحثاتی که قبلا با آقای فلاحی داشتم برام مشخص شد که اطلاعات کاملی درباره مسیحیت و خدا دارن.
بله درسته. ایشون درباره اسلام و دیگر ادیان الهی مطالعه زیاد دارن.
خداوند اسمای متفاوتی برای همه داره اما طرف حساب همه ما یکی.
واقعا همینطوره.
برای همین بدون تأمل وقتی کلمه آمینو از شما شنیدم تکرارش کردم.
چطور؟
اینکه اسم خدا از زبان جناب فلاحی نمیفته رو دوست دارم. شخصیت جالبی که دارن منو به این یقین رسونده که اگه در حضورش دعایی انجام بشه حتما نیت پاکی داره. پس چرا باهاش همراهی نکنن؟
شما هم آدم جالبی هستین.
میدونین ما عادت داریم روی تفاوتهای همدیگه تمرکز کنیم ولی من همیشه مخالف این بودم.
در واقع اگر ما آدم ها به جاش به مشترکاتمون بها بدیم، شاید روزی بشی که دیگه دلیلی برای این جنگ ها نباشه.
دقیقا، و من از هر دری صحبت میکنم و به هر چیزی اشاره میکنم، جوابی از سرهنگ فلاحی میگیرم که میبینم چقدر مثل هم فکر میکنیم، مثل همین بحث دوستی ها.
هر شود که مطمئن باشید تنها کسی که شیفته این قضیه شده شما نیستین. وقتی طرف حسابتون سرهنگ فلاحیه.
خوشحالم با سرهنگ فلاحی آشنا شدم، امیدوارم این دوستی ادامه پیدا کنه.
شرایط سیاسی اون زمان به گونه ای بود که نمایندگان مناطق مختلف کمتر در جمع بندی ها به توافق مشترک می رسیدند. تنها منطقی که معمولا در ارزیابی های مربوطه رأی مشترک داشت، منطقه محل مأموریت ولی الله بود. به این لحاظ اغلب مورد توجه و تقدیر سفیر ایران در ویتنام قرار می گرفت. ولی الله بعد از برگشتن از ویتنام در دانشکده فرماندهی و ستاد به تدریس ادامه داد. در 12 مهر 1357 به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرد و در همون تاریخ به شیراز منتقل و در معاونت فرماندهی مرکز پیاده شیراز مشغول به کار شد.
خطر میکنی ولی الله.
میگم خدا رو شکر امروز هوا خیلی خوبه.
مراقب خودت باش.
اونی که مراقب همه ماست خداونده.
همون خدا به همون برای این روزا عقل داده تا راه و از چه تشخیص بدیم.
من کار اشتباهی نمی کنم.
از نظر کی؟ خودت یا ضد اطلاعات ارتش؟
اون چیزی که واقعا برام ارزش داره نه نظر خودمه نه ضد اطلاعات ارتش.
پس نظر کی مهمه؟
نظر خدا.
از دست تو
بشین و پاچو.
چی؟
نظرت چیه مسابقه کلاغ بر بدیم؟
از خیر من یکی بگذار.
واسه چی؟
میدونی من در برابر تو بازنده ام.
تو که تازه اول چلچلیت مرد. تنبلی نکن.
درسته، اما من رو با خودت مقایسه نکن.
مثلا فرقش چیه؟
تو بدن ورزیده ای داری. تعجب میکنم تو چرا مثل برادرت نرفتی کشتیگیر بشی.
یک دو
تو راز موفقیت چیه؟
چه رازی میتونه باشه جز این که من بچه ی روستا بودم؟
فقط همین؟
6 سال اول ابتدایی رو پیاده از روستامون تا تالاقان میرفتم و برمیگشتم.
اینو گفته بودی؟ آره.
هر کس اندازه من دنبال گله تو کوها دویده بود همینقدر ورزیده میشد.
ولی من که بچه شهر هستم این شانس رو نداشتم. دفته میخورم.
به اونه نیار. الانشم که شانسشو داری تنبلی میکنی.
چه شانسی؟
میتونی از حضور تو ارتش برای ساختن بدنت بهره ببری.
بس رو عوض نکن. داشتیم درباره مسئله مهمتری حرف میزدیم آقا.
عجب،
تو به خاطر عقاید مذهبیت از نظر ضد اطلاعات مزنونی عزیزم.
بیشتر به نظر میاد خودت داری بحث رو عوض میکنی، چون میدونی اگه با من مسابقه بدی میبازی.
حرفای منو به شوخی نگیر ولی اولا
تو داری زیادی شلوغش میکنی.
میدونی که اینطور نیست،
نگرانیات بیمورده.
خودت خیلی خوب میدونی که به تو فقط مأموریت فرهنگی میدن.
خوب چه بهتر،
روحیه مذهبی تو توی ارتش خواب نمیاره آقا. یه خورده خودتو تغییر بده.
وقتی داشتم از روستامون میامدم تهران، به پدرم قول دادم که نمازمو ترک نمی کنم.
سعی کن یه سری عقایدتو پنهون کنی.
چه بهتر که بتونم تو جا افتادن این فرهنگ کمک کنم.
حالا من هرچی میگم تو خودتو بزن به اون راه.
زیادی ارس میخوری.
یادت به چه شرطی آزمون امیری رو قبول شدی؟
حیف نیست توی این هوا ورزش نمی کنی؟
به شرطی قبولت کردن که به تو فرماندهی لشکر داده نشه.
خب داده نشه.
اوضاع خوب نیست ولی یلا.
میدونم.
مردم کف خیابونن.
یک دو یک.
صدای شعار مردم رو میشنوی؟
دو. خیلی وقته. یک.
سربازای تو توی خیابون شیراز تفنگ به دست چشم
یک.
چشم مردم واستادن.
دو. دقیقا برای همین میخوام این کارو بکنم.
تو از دو جهت در خطری پسر.
تصمیم خودم رو گرفتم و نمیخوام به خطراتش فکر کنم.
از نظر مردم یه درجه دار قسم خورده به شاهی، از نظر ضد اطلاعات یه عنصر نامطلوب ارتش.
و به نظر تو باید چی کار کنم؟
بیشتر از این بهانه دست ضد اطلاعات نده.
فقط چون به نظرشون عنصر نامطلوبم به همین خاطر بی خیال تصمیمم بشم.
باید نیست اگه رژیم پهلوی احساس خطر بکنه امثال تو رو بفرسته جلوی جوخه اعدام.
ولی من کار خودمو میکنم.
لجبازیت برای چیه؟
وظیفه ارتش جنگیدن با دشمن اجنبیه، نه مردم عادی.
ما همون کاری رو میکنیم که بهمون میگن.
همیشه نباید بهمون بگن. تو هم خودتو زدی به اون راه، مگه نه؟
ترجیح میدم درباره افکارم حرف نزنم.
حرف نمیزنی ولی تای قلبت احساس منو داری.
احساس کردن با انجام وظیفه فرق داره.
من با اختیارات خودم سربازا رو از سطح شهر بر میگردونم به پادگانا.
خطرناکه.
و حکومت نظامی رو توی شیراز لغو میکنم.
خدا خودش این شهر رو به خیر بگذرونه.
ارتش نباید دخالت کنه.
باشه باشه، تو تصمیم خودتو گرفتی، موفق بشی.
حالا بریم برای صبحونه.
حضور ولی الله در شیراز مقارن با شدت گرفتن مبارزات مردمی علیه حکومت پهلوی بود. پس از اعلام حکومت نظامی در بسیاری از شهرهای ایران، با تلاش ولی الله شیراز تنها شهری بود که حکومت نظامی داخلش لغو شد. نیروهای ارتشی از خیابونها جمع شدن و مسئولیت این حکم دولتی به شهربانی سپرده شد.
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
خب برنامه باغ تماشا رو به اتفاق شنیدیم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. در این لحظه کلام نام رو تقدیمتون میکنیم، کلامی از مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی. بعد از اخبار ساعت 21 و گفتگوی 21 انشاءالله با آخرین برنامه که سردار تنها است در خدمت شما عزیزان شنونده رادیو معارف خواهیم بود. کلام ناب رو بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آرمان‌های اسلامی شما ترسیم کننده تفکرات حضرت امام است. حضرت امام هدایت ما رو به عهده داشتن و امروز روح بلندشون ناظر بر تمامی حرکت‌های ماست. مسئولین شما با شما پیمان بستند و با امام خودشون پیمان بستند که از راه و رسمی که امام شما ترسیم کننده اون بوده قدمی به عقب بر ندارن و یا منحرف از او نشون. توان این که این نتیجه را بتوانند پیدا بکنن این است که شما در صحنه باشید. شما به هیچ وجه از صحنه مبارزه کنار نرید، اتحاد خودتون رو حفظ کنید که صرفاً در پرتو اتحاد میتونید به مبارزه عقیدتی خود ادامه دهید و اگر اتحاد نداشته باشید بدونید شکست دیر یا زود به سراغ همه ما میاد. ما باید امروز قوی تر از دیروز در راهی که هدف مقدس هممون در اون راه نهفته است حرکت کنیم. امروز ما باید در مقابل رادیوهای بیگانه با تمام توان بیستیم. چرا همه اینها؟ برای اینکه متکی به آرمانهای اسلامی هستیم. ما دست از پیغمبر و اماممون که نمیتونیم بکشیم و تا هدف و مقصودمون اون بزرگواران هستند مبارزه مون هست و تا مبارزه ما هست سختی هست. سختی جوهره انسان رو سیقل میده.
به روایت تاریخ، تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه‌ای فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها می گوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب آن هم در وسط تعطیلات تابستانه در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمد رضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت 1 وام $200 میلیون خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگهای آمریکایی پست‌تر کردند.
انقلاب ما جهان برد صفا کند، نظم دیگری به هر کجا دفاع کند، ریشه ستم از این جهان برافکند، بردگان خفته راز غم رها کند.